Obviously, you can learn how to do it. Stuff here. Off the bat.
این مان متعلق که میگن گاهی اجمال تو متعلقه، متعلق الحق چی بود؟ تفسیرش تو اصول مزفر خوندید. متعلق الحق فعل مکلف، دفن القابر فعل ماست. عمل مکلف متعلق الحکم. فرق متعلق با موضوع رو خوندید. اینا رو که عرض میکنید برای اینکه این سوری بخواد بگه بهتر روشن بشه. اینا مقدمه است. متعلق الحکم فعل المکلف، موضوع الحکم آنچه که فعل مکلف به او تعلق میگیره، میشه متعلق متعلق، اونو میشه بر موضوع. خب تعلق گرفته به اکرام، یجب اکرام. اکرام کی؟ علما. علما میشه موضوع. البته گاهی اوقات حکم متعلق داره موضوع نداره. باید ببینید اون فعل المکلفی که متعلق الحکمه متعدیه یا لازمه. اگه متعدیه موضوع هم داره. اکرام متعدیه. اکرام کی؟ علما. چه موضوع؟ علما چه موضوع؟ اگر فعل لازمه دیگه موضوع نداره، فقط متعلق داره. سله یجب الصلاة، حکم وجوب متعلقش هم صلاته. صلاة دیگه باز متعلق نداره که بگو بگیم موضوع. این فرق متعلق و موضوعه. متعلق و حکم همیشه در قلمرو فعل المکلف باید دنبالش گشت. موضوع و حکم متعلق و متعلقه که گاهی البته خب موضوع داره گاهی نداره. اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه توی بحث خودمون که صور علم اجمالی رو مخواد مطرح بکنه، میگه گاهی اجمال در حکم، گاهی اجمال در متعلق الحکم. این متعلق گاهی به موضوع هم اطلاق میشن تو استعمالات. گاهی خب معلومه، متعلقش هم معلومه، موضوعش معلومه به اجماله. میدونم وجوب رو، میدونم اکرام رو، وجوب خورده به اکرام. اکرام کی؟ زید یا عمر؟ نمیدونم. اینجا علم اجمالی در ناحیه موضوعه. گاهی علم اجمالی در ناحیه خود متعلقه. وجوب آمد به چی خورد؟ به ظهر یا جمعه؟ نمیدونم. نماز ظهر یا نماز جمعه؟ گاهی علم اجمالی تو موضوعه. وجود آمده به اکرام هم خورده، اکرام به کی خورده؟ زید جان دیگه تو عبارت اینا رو نمیگه، چون تو استعمالا عنوان متعلق و موضوع به جای هم دیگه به کار میرن. وقتی میگن متعلق شامل موضوع هم میشه، وقتی میگن موضوع شامل متعلق هم میشه. همون مسئله معروف وزان متعلق و موضوع، وزان ظرف و جار و مجروره. از اجتماع احترقا از افترقا اجتماع. وقتی بگی ظرف شامل جار و مجروره میشه، وقتی بگی جار و مجرور شامل ظرف هم میشه، وقتی بگی ظرف و جار و مجرور هیچ کدوم شامل دیگری نمیشه. فقیر و مسکین. فقیر بگید مسکین رو میگیره، مسکین بگید فقیر رو میگیره. اما اگر با هم بیاری انما الصدقات للفقراء والمساكين دیگه شامل هم نمیشن. این کلمه متعلق، کلمه موضوع چنینه، وقتی بگیم متعلق الحکم شامل موضوع هم میشه، وقتی بگیم موضوع الحکم شامل متعلق هم میشه، وقتی با هم بیارنشون از هم جدا میشه. تو عبارت مرحوم شیخ با هم نیومدن، تو سطر آخر صفحه 77 دو سه سطر به آخر فرمود که و این ما من جهت الحق و المتعلق جمیعا، قبلش فرموده بود من جهت نفس الحق مع تبین موضوعی. جا موضوعی که میگه متعلق را عطف نمی کنه برش، موضوع شامل متعلق هم میشه. قبلش فرموده بود اما من جهت متعلق الحق مع تبین نفس الحق، اون متعلق شامل موضوع هم میشه. متعلق رو تنها آورده شامل موضوع میشه. تو سطر بعدی موضوع رو تنها آورده شامل متعلق میشه. تو سطر آخر متعلق رو تنها آورده شامل موضوع میشه. یک کلمه این باید بهش توجه کنی، چون رو مثالها خوب گاهی فرق میکنه. شما اگر علم به خود حکم داشته باشید، حکم معلومه به تفصیل باشه، گاهی متعلقش معلومه به اجمال صلات ظهر یا صلات جمعه، گاهی موضوعش معلومه به اجماله، متعلقش معلومه به تفصیله، حکم معلومه به تفصیله، حکم وجوبه متعلقش هم اکرامه، موضوع کیه؟ علما یا سادات؟ نمیدونه. زید یا ام؟ نمیدونم. این نقطه ای حالا از خارج باید بهش توجه داشته باشه. حالا بریم سر ادامه این تقسیم. خوب دقت بفرمایید، اجمال گاهی از ناحیه حکم، گاهی از ناحیه متعلق، گاهی از ناحیه هر دو بود. مثالاش هم زده شد. این سه قسم، این سه قسم رو باز هر کدام رو دو قسم بکنه. این قسم جدید بر اساس منشأ، منشأ اجمال، گاهی شارع، گاهی منشأ الاجمال امور خارجی است، کار شارع نداره. اول رو بشنه شبه حکمیه که منشأ الاجمال شارعه، دومی رو بشه میگن شبهه موضوعیه که منشأ الاجمال امور خارجیه است. این که میگه منشأ الاجمال شارعه یعنی چی؟ یعنی وقتی میریم سراغ آیات روایات میبینیم نه آیه‌ای وجود داره در اون مورد، نه روایتی، نه اجماعی. فقدان دلیل مستند چه اجمال به شارع، شارع دلیلی به ما نرسنده بیان نگرده، گاهی به خاطر اجمال دلیله، دلیل هست مجمل، گاهی به خاطر تعارض دلیله اینه. دو تا روایت داریم در موضوع تعارض، یکی میگه دفن میت کافر واجبه، یکی میگه حرام. منشأ تعارض الدلیلین، اینا رو میگیم شبهه‌ای که منشأش شارع. خب این منشأ شبهه شارع نیست، ربطی به اون نداره، اون کارشو کرده. روایتی آمده صحیح و سند و دلالت میگه دفن الکافر حرامه، دفن المؤمن واجبه. شارع کارشو کرده. این جنازه اینجا افتاده، ما نمیدونیم کافر یا مؤمنه دیگه، این ربطی به شرع نداره. برای رفع شبهه که نباید بری سراغ خدا و پیغمبر، باید بری سراغ ثبت احوال. این کی بود؟ رفع شبهه به دست شارع نیست. اینا رو من شبهات موضوعیه. شبهه حکمیه شبهه رو میگن که رفعش به دست شارع. شبهه موضوعیه شبهه رو میگن که رفعش به دست شارع نیست، چون منشأش اون نیست. این کالا، این جسد، ما نمیدونیم مسلمان یا جسد کافره، منشأش شارع نیست. جهل ماست به هویت این، تعیین هویتش هم مربوط به ثبت احوال، مربوط به بالاخره آزمایشات راهشون. اما اگر منشأ اجمال دلیله، فقدان دلیل، تعارض دلیل، خب کی باید رفع اجمال کنه؟ کی باید دلیل رو بیاره؟ کی باید کلامش متعارض نباشه؟ شارع. مستند میشه به شارع. ببینید سه قسط قبلا بود، الانم دو قسط شد شیش قسط. یه هر شیشتا مثال بود. ماجیک نداره. نه اگر ماجیک میداشتیم جان مینوشتیم بعد نبود. بله؟ بله؟ باید یک جایی بشتن آقایم ببینن قسمت رو. اگر شاید خراب باشن نه. حالا هم دیگه بگیم دیگه بندیسیم ترتیب. پس ببینید گاهی شبهه در حکم شش قسم رو فهرستوار میگیم، اگر نوشتید دیگه مکرر نمیسیم که مثالا رو بگیم، چون اینا باید خوب هضم بشه که بعد وارد احکامش بشه. از صفحه 83 و همین ترتیب باز وارد میشه. و شبهه گاهی در حکم، گاهی در متعلق حکم، گاهی در هر دوی، هم حکم مشتبهه هم متعلق حکم. ایسه بس هر یک از سه قسم یا منشأ شبهه شارع، یا منشأ شبهه امور خارجیه است نه شارع، میشه شیش قسم. هر کجا منشأ اجماع شارع باشه میگیم شبهه حکمیه. هر کجا منشأ اجمال امور خارجیه باشه میگیم شبهه موضوعیه. اول مثال برای اجمال در حکم منشأ شارع گفت دفن الکافر واجب ام حرام. نمیدونیم حالا چرا نمیدونیم، یا چون نصی نداریم، یا چون تعارض داره، یا چون اجمال داره. حالا یه های هرچی باشه مستند بشاره. این میشه مثال برای شبهه حکمیه دائره بین وجوب و حرمت. علم اجمالی داریم، متعلق علم اجمالی خود حکمه، منشأ هم شارعه، شبهه حکمیه است. مثال برای شبهه وضوعیه هم اینجا فرض کنیم میدونیم دفع مؤمن واجبه، دفع کافر حرامه، شبهه حکمیه نداره. این جنازه جنازه مؤمنه یا کافر نمیدونیم. این چه شبهه وضوعیه؟ از اسمش هم پیداست، این حکم معلومه، وجوب دفع مؤمن، حرمت دفع کافر. موضوع مجهوله، شبهه موضوعیه، متعلق مجهوله، موضوع مجهوله. این جنازه جنازه کافر یا مؤمن؟ بله، اجماع در موضوع میگن اجماع در حکم جزئی. بله، اجمال در حکم، اجمال در حکم، ولی حکم جزئی، حکم کلی مشخص. که تقسیم رو به این نحو گفتیم، گفتیم شک یا در حکم یا در متعلق یا در هر دوی. شک که در حکم منشأش یا شارع، مثال اول، یا امور خارجی است، مثال دو. ما حکم را نمیدونیم اما حکم جزئی را نمیدونیم. تو اولی حکم کلی را نمیدونیم، تو دومی حکم جزئی را نمیدونیم. حکم کلی را میدونیم. این مثال برای دو تاش. اما گاهی جهل در متعلق حکم، یا بگید موضوع حکم برمان، تردید در موضوع حکم در متعلق حکم. خب اینم منشأش دو جوره، گاهی شارع بود، گاهی امور خارجی است. منشأ گاهی شارع، گاهی امور خارجی است. اگر مثال برای اولیش این مثال رو بزنیم، جایی منشأ شارع باشه، اگر کسی زهار کرده زوجشو با تشبیه زهر و زوجه به زهر ام رضایی، زهار خوندید تو لومه، تشبیه کرده زوجه خود رو، زهر زوجه خود رو به زهر ام رضایی، چون این کسی نمیدونه آیا اجمال اینجا میشه، دقت کنید، آیا وصی این زوجه قبل از کفاره حرامه؟ دیگه اینا رو آهسته میگیم بنویسید که اشتباهی هم نشه. وصی این زوجه قبل از کفاره، کفاره زوجه، و بعد از این که چهار ماه از وحی قبلی گذشته، چون خوندید تو کتاب نکاح وحی و زوجه چهار ماه یک بار مع مطالبت زوجه واجب، البته مع مطالبت زوجه واجب. حالا کسی زنی داره، او رو زهار کرده، زهارش هم به این نحوه که او رو تشبیه کرده به ام رضایی بود، زهر و که علیه که زهر امی من رضایی، اینجور بود. این زنش الان از وقتی قبلی چهار ماه گذشته، زن مطالبه وقتی کنه، احتمال داره زهار باطل باشه، این وقت واجب باشه، احتمال داره زهار صحیح باشه، تا کفاره ندادی این وقت حرام باشه. علم اجمالی دارم به احد هما منشأ میشه شبهه در موضوع، منشأ شارع، چون شارع دلیلی نداره، دلیلی نیامده برای اینکه تعیین کنه قلمرو زهار. این مثالی که برای این قصد آوردن که منشأ عدم و دلیل برای هر منشأ اجماع شارع، شبه حکمیه است، بله شبه حکمیه است و منشأ شارع، اما تردید در متعلق حکمه که آیا وقتیه و واجبه یا ترک الوقتیه، بگی ترک الوقتیه واجبه یا وقتیه که حرامه، ترک الوقتیه که واجبه یا وقتیه که حرامه. از این جهت باید نظر بگیر که بشه شبهه در موضوع در متعلق. اما جایی منشأ شک امور خارجیه باشه، منشأ شک امور خارجیه باشه، دیگه این مثالش پیچیدگی نداره. کسی نمیدونه قسم خورده و ترک وقتی زوجه ایلا یا قسم بر وقتی زوجه، معلومه زوجه ایلاق شده مجامعت که برو حرامه، زوجه قسم خورده بر مجامعت که برو واجب میشه. این قسمی که خورد بر چی بود؟ بر وقتی بود یا بر ترک وقتی بود؟ منشأ اجماع خودتی که حافظت قوی نیست، نمیدونی قسمت بر چی بود، کاری به شارع نداره که، شارع گفته قسم بر ترک وقت اگر باشه حرمت بیاره، بر وقت اگر باشه وجود بود. منشأ اجماع امور خارجی است نشاره. خوب توجه کنید، هر کجا منشأ الاجماع امور خارجی است این را شبهه موضوعیه، هر کجا منشأ الاجماع شارع باشه میگن شبهه حکمیه. حالا ممکنه شبهه در متعلق حکم باشه، در این حال بشه این شبهه حکمیه، اینو باید توجه کنید. شبهه اگر در متعلق حکم باشه منشأ شارع باشه بازم بهش بگم شبه حکمیه، یا نکنی شبه حکمیه فقط جایش که تردید در واقعه، باید تردید مستقیم تو متعلق حکمه. اما منشأ شارع، اگر منشأ امور خارجی باشه بشه شبه موضوعی. اما قسم سوم که شبهه هم در حکم هم در متعلق، هم در حکم هم در متعلق، بخواهم مثال بزنیم برای شبهه حکمیش، بگید برای جایی که منشأ و شک شارعه، چون باید دو مثال بزنیم، یکی جایی که منشأ و شک شارعه، یکی جایی که منشأ و شک خود مکلف امور خارجی است. منشأ و شک شارع باشه و اینجور بگید، چون این موضوع خارجی مثال خارجی قطعا نداره، مثال عینی قطعا نداره، بس فرضی مثال شما میدانم شارع یا وجوب را جمع کرده یا حرمت را، اما نمیدونم خدا. نمیدونم کدام رو جعل کرده. تازه اون رو هم که جعل کرده که نمیدونم کدامه، نمیدونم به چی زده. متعلقش هم نمیدونم. آیا دعا عند رؤیت هلال رمضان بود یا جهر به بسم الله بود در نماز اخباتی؟ خوب دقت کنید، دعا عند رؤیت الهلال یک متعلق، جهر به بسم الله در نماز ظهر یک متعلق. الان نمیدونم وجود اومده به این خورده یا به اون، یا حرمت اومده به این خورده یا به اون. نمیدانم در نمیدانم، در این حالی که یک علمی هم هست میدونم احد الحکمین اومده، میدونم اون حکم آمده هم به یکی از این دو خورده، اما نمیدونم حکم آمده کدام بود از اون دو، نمیدونم اونی که حکم او خورد کدام بود از این دو. شک در حکم کلیه و شک در موضوع کلیه، اینه بشونه شبه حکمیه. میگن منشأ شارع، حالا این تردیدهای من یا برای اینه که نصوص متعارضه، یا نصوص اجمال داره، یا اصلا نصی نیست، نص معتبری، اجمال نص، فقدان نص، تعارض نص، اینا که منشأ باشه بگن شبه حکمیه. اما بخش دومش که منشأ امور خارجی باشه، آخرین مثال، حکم رو میدونم، حرمت مجامعت با زوجه اله شده، وجوب مجامعت با زوجه که قسم خورده و مجامعت با او، حکم رو میدونم، حکم کلی مشخص شارع کار خودشو کرده، من مکلف یادم نیست قسم خوردم بر فعل یا بر ترک، یه قسم خوردم نمیدونم بر کدوم بود. تازه این قسم بر فعل یا بر ترک نسبت به این زوجه بود یا اون زوجه، این هم بلد نیست. میشه هم جهل به حکم جزئی، هم جهل به موضوع جزئی، هم حکم جزئیه هم موضوع جزئیه. یعنی در مورد شخص تو چیه وجوب یا حرمت نمیدونی، میدونی یکیش هست. این وجوب یا حرمت این دماد تو هست، حالا به این زنه تعلق رفت یا به اون زنه، بازم نمیدونی. منشأ شارع نیست، منشأ حواس پرتی خوده. فقط میدونی یک قسم بردی نسبت به مجامعت، اما بعد فکرش بود یا ترکش بود یادت نیست، نسبت به این زنت بود یا اون زنت بود یادت نیست. آیا دیگه رفت اشاره نداره که این مال حواس پرت توی هم تردید در حکمه که آیا حکم وجوده، حکم به من تعلق گرفتی یا حرمته، هم در موضوعه. حالا اگر وجوب آمده نسبت به خودم زوجه، حرمت اگر آمده نسبت به خودم نمیدن. این میشه در اقل 9 تا مثال اجمال و حکم در متعلق حکم یا در هر دوی استغس. در هر یک از استغس منشأ اجمال یا شارع یا امور خارجی است، میشه 6 تا بعد 6 تا مثلا این اصل تقسیم متعیق تذکری که میده ایشون بعد از این اقسام خوب دقت کنید. این تذکر رو خوب توجه کنید. این تذکر رو از آخر اینجوری عرض کنید: شبه حکمیه، شبه موضوعیه معلوم شد. گفتیم اگر منشأ الاجماع شارع باشه میگن شبه حکمیه، اگر منشأ الاجماع امور خارجی است میگن شبه موضوعیه. شبهه موضوعیه دو جوره، این تنبیه اینه. شبهه موضوعیه دو جوره، گاهی شبهه موضوعیه شبهه در مکلفان به، شبهه در مکلفان به. گاهی شبهه موضوعیه شبهه در مکلفه نه در مکلفان به. میتونید تعبیر کنید اونجوری بعضی تعبیر کردن، منشأ شبهه موضوعیه شبهه در مکلفان به، یا منشأ شبهه در مکلفه. مثال هایی که زدیم برای شبهات موضوعیه شبهه در مکلفان به، شبهه در مکلف مثال میزنن به 2 مثال که هر مثال باز خصوصیتی داره. میگن 2 نفر بودن، یک لباس رو مشترکاً پوشیدن، در اون لباس منی دیده شده، کدام یک جنوب شده مختلف شده نمیدونم. واجده یه منی به صوب مشترک، علم اجمالی داریم یکی از این 2 جنوبه، کدام یکی نمیدونم. اما یقین داریم یکیشون جنوبه، اینم بشه شبه موضوعیه رو این حساب. ما میدونیم جناب برای قصد واجبه، حکم رو میدونیم، میدونیم به جناب نمیشه اقتدا کرد، حکم رو میدونیم، موضوع رو نمیدونیم جناب اینه یا اویه، به این نمیشه اقتدا کرد و به اون نمیشه اقتدا کرد، ای باید بره قصد کنه یا او باید بره قصد کنه. اینم شبه موضوعی است. منشأ الاجماع مکلفه، تو قبلی هم مکلفون به مثال های میزنی. در این مثال واجد دلیل منی فی صوب المشترک مکلفون به دو نفرن، گاهی منشأ الاجماع مکلف دو نفرن، گاهی منشأ الاجماع مکلفه مکلفم یک نفره خنثای مشکل. خنثای مشکل که در کتاب ارث خوندید تعریفشو، شبهه موضوعی است به این معنا. ما میدونیم چادر بر مردا حرام، کت‌شلوارم بر زنا حرام، میدونیم بر مردان نماز صبح واجب جهرن، بر زنان عند سماع الاجنبی واجب اخفاتن، عند سماع الاجنبی. حالا خنثای مشکلی است، میخواد نماز صبح بکنه، اجنبی هم صداشو میشنوه اگر بلند بکنه، این مرد تا واجب باشه بر او جه، یا زن تا واجب باشه برای اخفات. شبه موضوعی است. میدونیم بر مردا واجب اخفات، بر جهر بر زنها واجب اخفات، این کدومه؟ این زنه یا مرد؟ حکم معلومه، موضوع الحکم مردد بین امرین که میدونیم از این دو خارج نیست، چون خنثی طبیعت ثالثه که نیست. منشأ هم در بر در مورد که مکلف شبه موضوعی است دیگه، در شبه موضوعی اساسا منشأ غیر اشاره، گفتیم در شبهه موضوعی منشأ غیر اشاره. حالا شبهه موضوعی که منشأ غیر اشاره گاهی مکلفون به شبهه موضوعی داره، گاهی مکلف. مثالی که داده میشد مکلفون به بود، در این مثال مکلف، اینو به عنوان یک تنبیه باید قرار داد. یعنی شبهه موضوعیه مواظب باشید، وقتی میگیم شبهه موضوعی است گاهی مکلفون به شبهه داره، گاهی مکلف شبهه داره، شبهه دوی مکلف نه تو مکلفون به. مکلفون به معلومه، تکلیف هم معلومه، مکلف نامعلومه که این مرد یا زنه. مکلفون به جهره اخفاته، تکلیف هم معلومه، مکلفه که مراد داره. این سوره ذکر کرده. حالا عبارت ببینید، مجبوره سن بل اشتباه فی کل من الثلاثه، اما من جهت الاشتباه فی الخطاب صادر عن الشارع. ببینید الان سه تا ذکر کرده بود، این ستا رو هر کدوم رو دو قسم میشه مجموعه شیشتا، باید شیشتا مثال در نظر گرفت برای همه. حالا بگه بعضی برای بعضی مثال آورده، برای بعضی نه. اشتباه در هر یک از سه قسط و از ناحیه اشتباه در خطاب شارع است، خطاب صادر عن شارع بین نشوره حکمیه. خطاب شارع اجمال داره یا معارض داره یا اصلا خطابی نداره شارع، میگه منشأ الشبهه شارع. کما فی مثال ظهر و جمعه، ما میدونیم وجوب را تو روز جمعه به کدوم خورده نمیدونیم، به ظهر خورده یا به جمعه نمیدونیم. منشأ میشه خود شارع، یا تعارض داره عدلش و دلیلی نداره، یا اگر داره مجمله. و اما من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذالک الخطاب، تکلیف معلومه، موضوعش هم معلومه. موضوع کلیش، ما موضوع جزئیش رو نتونستیم تشخیص بدیم. حکم اومده وجوب دفن مؤمن، حرمت دفن کافر، این جسد کدامه، مؤمن یا کافر؟ از جهت اشتباه مصادیق متعلق حق، متعلق حق خودش معلومه، کلیش معلومه، مصادیقش برای ما مشتبه شده. همون به مثال ثانی اینا رو میشونه شبه موضوعیه دیگه، شبه که منشأ و شب امور خارجی است، رفع شب به دست شارع نیست، رفتی به شارع. این ول اشتباه به حاضر قسم رو از خارج به صورت یک تنبیه عرض کردیم. شبهه موضوعیه دو جوره، گاهی شبهه در مکلفون بهن باشون هی در مکلف، ول اشتباه فی هذا القسم اما فی المکلف به کما فی شبهة المحصورة. خب میدونم یکی از دو ذر که آب داره نجسه، من موظفم به اجتناب از احدهما. حکم رو میدونم، حکم کلی وجوب اجتناب از نجس، هم حکم معلومه هم مفهوم حکم متعلق حکم معلومه، موضوع مصداق اشتباه شده که اینه یا بود، از این باید دوری کنم یا از اون. و اما فی المکلف شبهه موضوعیه اشتباه در مکلفون به نیست، در مکلفه. حکم رو میدونیم وجود، متعلقش هم میدونیم قصد، اما اونی که مکلفه به این وجود قصد زیده یا امره نمیدونیم. هر دوی لباس رو پوشیدن نمیدونیم کدام سلم. حکم رو میدونیم، متعلقش هم میدونیم، حکم وجوبه، متعلقش جهره در مردها، اخفاق در زنها، خمسا کدومه، مرد یا زنه؟ و طرفا از شبه فی المکلف، طرفین شبه، چون شبه لاقل دو طرف نخواست دیگه، طرفین شبه در مکلف، اما ان یکونا احتمالین که مخاطب واحد تمافل کنسان موضوعی مشکل، احتمالین در مخاطب واحدی که توضیح بدیم. و این معنی کنو احتمالین که مخاطبین که واجده یه منیف صوب المشترک، اینا چه شبه موضوعیه؟ ما میدونیم یجب القصوه علی الجناب، لا یجوز الاقتداء بالجناب، اما این زید و عمرو که این لباس رو می پوشیدن الان در این لباس منی دیده شده، کدام جنوبه؟ شبهه موضوعیه جنوبه، هم زید هم عمرو. خواهد آمد که به هر دوی اینا نمی کنی اقتدا کنی، به یکیشون چه؟ کدام از اینا آیا قصد رو باید انجام بده یا نه؟ خواهد آمد که نه، هیچ کدام لازم نیست قصد. اینا رو علتاش هم میاد به تدریج. بلا بودم دیگه این صور بود چون شیشتا صورت شیشتا از صفحه 83 میپردازه به تبیین حکم این صور. صفحه 83 ازا عرفته اواخر صفحه میگه قبل از اینکه وارد هر یک از اینا بشیم دو مطلب رو به عنوان مقدمه مطرح میکنیم و قبل از تعرض به بیان حکم الاقسام سته اقسام شیشگانه لابد که قبل از تعرض به بیان حکم الاقسام من از تعرض به امرین اینا رو مقدمه ایشون میکنیم.